بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأصل الثاني أصالة التخيير. شيخ أنصاري أعلى الله مقامه ومرحوم محقق خراساني فصل مستقلی برای اصالت تخییر نگشودن، زیرا دیدن که اصالت تخییر دو مجرا دارد: گاهی شک در تکلیف بردن در مبحث براءت، گاهی شک در مکلف به بردن در شک در مکلف به. من برای هر دو مثال میزنم. گاهی شک در تکلیف، جایی که نوع تکلیف روشن نباشد، نوع تکلیف مردد باشد بین وجوب و حرمت، نوع تکلیف روشن نباشد، مثل ایام استظهار. زنی هست عادت او هفته، اما از هفتم تجاوز کرده. 8 و 9 را میگن ایام استظهار، زیرا اگر از 10 بگذرد این 3 روز استحاضه است، اگر از 10 روز نگذرد این 3 روز حیضه. بنابراین نمیدواند که آیا نماز واجب است یا حرام. این شک در تکلیفه. این بخش را بردن در براءت. گاهی نخه شک در مکلف به، نوع تکلیف برای ما روشنه، اما مکلف به را نمیدونیم. روز جمعه میدونیم یه واجبی هست و یک حرام، و نمیدونیم واجب ظهر جمعه حرامه او بالعکس. وجوب را میدونیم، حرمت را میدونیم، ولی متعلق را نمیدونیم. اینه بردن در شک در مکلف به. پس آقای رمضانی مثال هر دارا گرفت. اولی شک در تکلیف نوعش مجهوله، دومی شک در مکلف به، حکم را میدونیم وجوب و حرمت، ولی متعلق را نمیدونیم. ولی بنده عرض میکنم طبق تقسیمی که شیخ در اول رسائل دارد نباید این کار بکنه، بلکه باید فصل مستقل. اول رسائل که دارد بگد وعلم ان المکلف الى آخر، از کرم اما حکم مشکوک حالت سابقه دارد یا نه، اگر دارد استصابه، اگر ندارد، اگر در آنجا احتیاط ممکن نیست فهو الاصل البراءه، مستقل آورده. بعد اگر احتیاط ممکنه، یا شک در تکلیفه یا شک در مکلفه به. بنابر مبنای شیخ در اول رسائل احتیاط را، اصالت و تخییر را مستقلن آورده. همچنین در اول اصل براءت اگر یادتون باشد از شیخ انصاری یه عبارتی نقل کردیم، اونم مستقل. ولی زما بحث ما مستقله. این یه مطلب. مطلب دومی که یادآور می شویم، چند بگه مقدماتی دارد، من غفلت کردم بگم ویم بقید تنبیه علا امور الاول، که باید فصل مستقلی باشه. البحث ثانی غالبا معالم خانها و رسائل خانها خیال میکنن که دوران امر بین المحظورین دو تا خبره، یک خبر میگد واجب، یک خبر میگد مستحب، یک خبر میگد حرام. نه، بس در خبر نیست. اجمعت الامه على امر، گاهی ادعی میگن واجبه، ادعی میگن حرام. علم اجمالیه، خبری تو کار نیست. بنابراین بحث ما در خبره نیست، علمین اجمالیه. و رضا 4 مسئله ما باید بشود 3 مسئله. چرا؟ گاهی شبهه تحریمی است، گاهی شبهه وجوبی است، گاهی ارز کنم دوران امر بین المحظوره. دوران امر بین المحظوره هم چهار مسئله کردن. دوران امر بین المحظوره این ارز کنم فقدان نست چشم، لإجمال نست چشم، لتعارض نسه. ندیگه تعارض نسه میرود باب تعادل ترجیح. بنابراین در دوران امر بین المحظورین سه مسئله داریم: اجمال الناس، فقدان الناس، شبهه موضوعیه. و اما تعارض الناس این مال اون بابه. حتی اگر یادتون باشد در اولی هم که شبهه تحریم بود، اونجا هم عرض کردم که برادر تعارض نسین را اینجا نیاریم، ببریم باب تعادل و ترجیح. این دو مطلب. مطلب سومی که میگم الثالث، البته کمی با مبسوط فرق میکنه. الثالث، اول چه شد؟ باید برای تخییر باب مستقلی بگشاییم، خواه شک در تکلیف باشد مثالش زدیم، خواه شک در مکلف به. دوم عرض کردیم در اینجا تعارض نسین نباید اینجا بحث بشود، این در تعادل ترجیح. سوم مطلبی که در اینجا عرض میکنم خدمتتون اون این است که گاهی از اوقات دوران امر بین المحظورین هر دو توسلی هست، قصد قربت شرط نیست. مثال، من نمیدارم یه شربتی را نز کردم بخورم شب جمعه، یا نز کردم نخورم. این دوران امر بین المحظورین و توسلیه. خوردن شربت نخوردن شربت تعبدی نیست. گاهی نخه یک طرف تعبدیه، یک طرف توسلیه. مثالش همین انسان است که نمیدوند مسافره و یا حاضره. اگر مسافر باشد باید روزش را بخوره، این توسلیه. اما اگر حاضر باشد باید روزه را بگیرد لله تعالی. انسانی که از که شک دارد هل هو حاضرون او مسافرون، خوردنش توسلیه اما روزه گرفتنش تعبدی. آقای قدرتی میگه من با انگشتانم شمردم شما سه مطلب گفتی: یک، دوران امر بین المحظورین فصل مستقلی میخواد، خواه شک در تکلیف مثل ایام مثل حاضر، یا شک در مکلف به مانند ایام جمعه. مطلب دوم، اینجا سه مسئله داره. مسئله چهارم برود باب دیگر. مسئله سومی که عرض کردم گاهی دوران امر بین المحظورین هر دو توسلیه، مثل شربتی که نز کردم نمیدونم بخورم یا نخورم. گاه یک طرف تعبدیه، مثل حاضری که شکفی، انسانی که شکفی انه حاضرن او از کرم خدمت که مسافر. ازا انم تزارک فعلم انها هنا مقامه. در دو مقام بس خواهیم کرد، سه تا مقدمه شده. انها هنا مقامه، المقام الاول دوران الامر بین المحظورین فی الشک فی التکلیف که امروز میاد تا بقیه. المقام الثانی دوران الامر بین المحظورین فی الشک فی المکلف به، میمونه بر هفته آینده، حتی این هفته همون اولی تمام نمیشه. بنابراین بحث ما فعلا المقام الاول فی الشک فی التکلیف، دوران الامر بین المحظورین فی الشک فی التکلیف، خواه توسلیان کانه مثل شربت نمیدونم شربش نز کردم یا ترکش، یا نخی تعبدی باشد مثل اینکه زن استحاضه نمیدوند، زنی که از ایام عادت گذشته و از عشر رد نشده نمیدوند واجبه یا حرامه. در اینجا آقایان در دو مورد بحث میکنن. یک، ما هو الحکم الظاهری فی هذا المقام. دو، هل تخییر و استمرار جان او بد بگون تمام شد. بنابراین در شک در تکلیف در دو مقام بحث میکنن، یک ما هو الحکم الظاهری، دو هل تخییر و بد بگون او استمرار جان. بنابراین فعل ما در شکی در تکلیفه، سراغ شکی در مکلفه به نرویم، اون مال هفته آینده است. همین هم تمام نمیشه. شکی در تکلیفه در دو مقام بحث میکنیم، ما هو الحکم الظاهری، دو هل تخییر و بد بگون او استمراری. در باره این که ما تکوینن مخیرم، اینجا شک نیست. در دوران امر بین المحظورین ما تکوینن مخیرم، ولی بس در این است که آیا حکم ظاهری هم داریم یا نه. یک بحث مفصلی در رسائل و در کفایه در اینجا هست. آیا حکم ظاهری چیه؟ اصلا باید از این آقایان بپرسیم که آیا تعبد به حکم ظاهری در همه جا لازمه؟ اونی که داریم واقع لا یخلو من حکم، نداریم که از ظاهر لا یخلو من حکم. ولذای قول آخر که میاد بعدن خوبه. اصلا یه بحثی را آقایان آوردن، یه مساحت کبیری از رسائل و کفایه هست، ما هو الحکم الظاهری فی دوران الامر بین المحظورین. خیال کردن همینطوره که واقع خالی از حکم نیست، ظاهر هم خالی از حکم نیست. ولذا آمدن پنج قول یا چهار قول اینجا هست. القول الاول گفتن نحنو مخیرون تکوینن، نحنو مخیرون تکوینن، اما از نظر ظاهر باید بگیم حرامه، بگیم حکم ظاهری حرامه. چرا؟ لأن الظاهر لا یخلو من حکمه. چرا میگه در ظاهر حرامه؟ میگه چون دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. پس ما قائل به حرمت اینجا بشیم. جواب این روشنه. تکوینن مخیره. اولا که به جناباله عرض کرده که باید حکم ظاهری هم داشته باشه، واقع خالی از حکم نیست ظاهر. حالا هست این قاعده کلیت نداره، گاهی از اوقات جلب منفعت مقدم بر دفع المفسده هست. هایی که میشه مثال بزن، یه انسانی غرق میشود، من ناچارم از یک زمین غصبی رد بشوم، اینجا من اشکال نداره حرام را مرتکب میشوم، اما انسانی را نجات میدم. این که میگن دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، این کلیت نداره. در اینجا جلب المنفعه یعنی این نجات انسان مقدم علی دفع المفسده. این یک قول. قول دوم آمده گفته نه، ما ظاهرن قائل به اباحه شرعی میشویم. ظاهرن بگیم ها حکم ظاهری اباحه هست. خدمت این آقا باز همان تکرار میکنیم قصه من را که به جناب عالی عرض کرده که حتما باید یک حکم ظاهری داشته باشیم. الواقع لا یخلو من حکم واقعین، اما ظاهر. خب آمدی قائل به اباحه شرعی شدی، آیا این تشریع نیست؟ شما چطور به اباحه هست و هانه که علم به هر که دنبالش بگه، در حالی که علم به الزام داره، میدم الزامی هست، اما الزام الفعل او الزام الترک. با وجود اینکه علم به الزام داریم چطور میگیم مباحه؟ این تشریع نیست. حکم ظاهری بگیم اباحه هست. این حکم ظاهری ضد حکم واقعی است. علم داریم الزامی هست، اما الزام الفعل او الزام الترک. قول سوم گفته قائل به تخییر می شویم. تخییر میگیم این حکم ظاهری نبود دارد نتم. چرا؟ آیا مدام زانه بگو نبود دارد نتم. چرا؟ من تکوینم دیگه، مخیرم دیگه. جایی که من تکوینم مخیرم دیگه، تشریعن مخیر بودن لغوه. تا اینجا سه تا قول را خوندم. قول اول قائل به حکم ظاهری حرمته، استدلالش گفتیم با جوابش. قول دوم گفت حکم ظاهری اباحه است، هر کلمه ضد حکم واقعیه. قول سوم میگن تخییر، میگم این تخییر نبود دارد نکم. جایی که من تکوینن مخیرم دیگه، تشریعن مخیر بودن چه معنی دارد؟ سه چهار قول شیخ انصاری است. شیخ انصاری گفت حکم ظاهری براءت عقلی و براءت شرعیه. حکم ظاهری براءت عقلی و براءت شرعیه. فوراً پشت سر شیخ لشکری علیه او قیام شده. کفایه میگد آقای شیخ چطور میگید براءت عقلی؟ براءت عقلی عقاب بلا بیانه، اینجا که بیان داریم. البته بیان کامل نیست ولی بیان داریم. عقاب بلا بیان در جاییست که مولا دهنش را بسته باشد. اینجا مولا گفته ولی مردد بین وجوب حرمت. بنابراین براءت عقلی جاری نیست. براءت شرعی را نائنی آمده اشکال کرده. البته آقایان می‌دانید مرحوم محقق نائنی همیشه احیاگر نظریات شیخه، ولی در اینجا مخالفت کرده، گفته اینجا جای رفع عن امتی نیست. رفع در جاییست که وضعش آسد جفر وضعش ممکن باشد، اینجا وضعش ممکن نیست. چرا نیست؟ چرا نیست؟ اگر هر داره بگذاریم تکلیف مالای اتاقه. رفعه در جاییست که وضعش ممکن باشد، هر داره بگذاری تکلیف مالای اتاقه. اگر یکی را بگذاری دیگری این تشریعه، چطور یکی را میگذاری دیگر را برمیداری؟ بناهن براءت شرعی هم در اینجا جاری نیست. رفعه در جاییست که وضعش امکان پذیر باشد، اینجا هر داره بگذاری تکلیف مالای اتاقه، یکی را بگذارید این تشریعه. من در اینجا یه اشکالی به نائنی کردم، گفتم وضع هر دو ممکنه اما وحده، این را بگذار اون را نگذار، اون را بگذار این را نگذار. البته جمعا ممکن نیست اما تک تک ممکنه. البته اشکال خیلی کوچکیه. تا اینجا چهار قول را خوندی. آقای تبا قول را بشمار. القول الاول القول بالحرمت الظاهریه، القول الثانی القول بالاباحت الظاهریه، القول الثالث القول بالتخییر گفتم نبود ردتم، القول الرابع قول شیخ البراءت العقلیه کفایه اشکار کرد، گفت عقاب بلا بیان نسمع البیانه. براءت شرعیه آیه نائن اشکار کرد، و براءت شرعی در جاست که وضع هر دو ممکن باشد، وضع هر دو امکان پذیر نیست، وضع یکی هم تشریعه. القول الخامس قول ماست، حتی قول بعضی ما انتخاب کردیم، اون این است که اصلا من منکرم که باید حکم ظاهری داشته باشیم، در واقع حکم واقعی باید باشد. الواقع لا یخلو من حکم واقعی، اما ظاهر هم لا یخلو من حکم ظاهری. نه، بنابراین اصلا در ظاهر به هیچ حکمی معتقد نیستی. نمیگیم حرامه، نمیگیم مباهه، نمیگیم تخییره، نمیگیم براءه. این قوت را میگم ببینیم در ذهن شما جواب است یا نه. این قول عجب پس شما موافقت التزامگره منکرید و حال اینکه علاوه بر موافقت عملیه باید موافقت التزامیه باشد. این قوت مراد از موافقت التزامیه تابع واقع باشم. خدایا حکم تو در اینجا چیه؟ من قبولش دارم. ما منکر موافقت التزامیه نیستیم. نخیر، موافقت التزامیه این است که تابع واقع باشیم. ما انزل الله را من قبول دارم. موافقت التزامیه نیست که من یکی را دوتا را بدون دلیل بگیرم. بناً علی هذا این بحثی که مساحت بزرگی در رسائل و کفایه دارد خاص سالبه به انتفاع موضوع. اصولاً التزام به حکم ظاهری لازم نیست. کم من کلامو در این بحث. در اینجا من یه سؤالی دارم. این سؤال را در مبسوط به گونه وارد شده نبیم. آیا این بحثی که آقایان میکنن حکم ظاهری چیست در توسلیات یا در تعبدی هم میاد؟ بفرمایید. این مال توسلیاته. در تعبدیات این مسئله نمیاد. در توسلیات است که آیا حکم ظاهری چیه؟ مثل که شربتی که نهز کردم یا بخورم یا نخورم. و اما در تعبدیات اصلا جای این مسئله نیست. این را یادداشت کنید و عرض کنم در بسید در مبسوط هم هست. ولی در رسائل و در کفایه ببینید این قید هست یا نیست. این ماله عرض کنم خدمتتون که توسلیات. تم الکلام فی الامر الاول فی المقام الاول. مقام اول که شک در تکلیفه. اولش را بحث کردیم، گفتم اعتقاد به حکم ظاهری لازم نیست، تکوینن مخیریم. ضمناً مقام دوم را شروع میکنیم. المقام الثانی هل تخییر بدویان او استمراریان. من موضوع این را میگم، شما مطالعه کنید برای شنبه. گاهی از اوقات نه موافقت قطعیه ممکنه، نه مخالفت قطعیه. نه موافقت قطعیه ممکنه، نه مخالفت قطعیه. چطور؟ نه از کردم که نمیدونم یک شب، فقط شب جمعه واحد. نه از کردم یا این شربت را بخورم یا نخورم. این نه موافقت قطعیه ممکنه، نه مخالفت قطعیه. اما گاهی نه، هم موافقت قطعیه ممکنه هم مخالفت. یک ماه تمام نمیدونم نهز کردم این شربت را بخورم یا نخورم. دو شب میخورم، دو شب دیگر نمیخورم. هم مخالفت قطعیه هست هم موافقت قطعیه. آیا این بحثی که ما میکنیم، آقای لاره جواب بده، این بحثی که ما میکنیم هل تخییر و بدویگن و استمراریگن مال کدومه؟ مال اولیه، مال دومیه؟ شما هم بگید. دومیه. اولی جای بحثی، اولی امکان ندارد. یک شب یا موافقت قطعیه مخالفه، هیچ کدوم ممکن نیست. این در جاییست که ما مواقع متعددی داشته باشیم. مثل که شربتی که نهز کردم یا بخورم یا نخورم یک ماه. دو شب جمعه میخورم، دو شب جمعه دیگر نمیخورم. یا مثلا این آدمی که حاضر، شک دارد که حاضره یا مسافره، یک روز روزه بگیرد یک روز روزه بخورد. در هم موافقت قطعیه است هم مخالفت قطعیه. یا زن مستربه مستر ایام استظهار، یک ماه اول نماز بخواند، یک ماه دیگر نماز نخواند. یا روز اول نماز بخواند، یا روز دوم نماز نخواند. بس در جایی است که تعدد قابل امکان باشد. من غیر فرق، من غیر فرق بین کون المورد تعبدیان که ایام الاستظهار کسوم او غیر تعبدیان او غیر تعبد جن که شرب الدواء یوم الجمعه فی لیالی الجمعه. بنابراین این بحث دوم ما که شنبه به فضل خدا هست امنه، هم در تعبدیات هم در توسلیات، اما در جایز که تعدد امکان پذیر باشد. لیالی جمعه، ایام استزها، آدم مسافر، و الا اگر یه مورد باشد این مسئله نیست. انشاءالله هفته آینده القناعت و افافون افت غالبا در مسائل جنسی مطرح می شود. میگن بر این که خب زنیس عفیفه، مردیس عفیفه، در مسائل جنسی مطرح می شود افت. و حالی که افت یه معنی اهمی دارد، در زندگی انسان عفیف باشد، اون مقام انسانیت را فراموش نکند. و یکی از مقدمات افت قناعته. آدم های قانع باشد عفیفن، از زمن قنع زل من طمع. آدم های قانع عفیفن، عزیزن، دست گدایی به سوگ دیگران نیاز نمی کنن. اما آدم های که طمع باشد، قانع نباشد، این آدم ذلیله. بنابراین که میگن القناعت و افافون، این افت معنی اهمی دارد، یعنی انسانیت خودش را حفظ کرده. آقایان طلاب البته امروز ها معیشتشون در مضیقه هستند، جای شک نیست این مسئله باید خب ادامه نباید پیدا کند. شورا هم در این فکر است که انشاءالله مشکل را حل کن، انشاءالله. اما در این حال شما هم باید کمک کنید به خودتون، اون حالت قناعت را بر خودتون حکومت بدهید. علمای ما غالبا با مشقت زندگی میکردن، گاهی با خوندن نمازهای استجاره زندگی میکردن. حتی بعضی از مراجعی که حتی قریب المرجعیه بودن، از قرم خدمتون که با همه زندگی میکردن. بنابراین اگر بخواهیم انشاءالله عفت انسان رو حفظ کنیم، اگر شورا انشاءالله موفق شد و توانست، چه بهتر. از اون طرف هم شما باید روح قناعت بر شما حکومت کنه، خانواده ها را، اولاد را با قناعت تربیت کنید. زندگانی علمای پیشین را ذکر کنید که چه رقم زندگی میکردن و چگونه قناعت بر اونها حکومت میکرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.